أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك منا سلام الله أبدا ما بقينا وبقي الليل والنهار، فلا جعله الله آخر العهد منا لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. اللهم ارزقنا شفاعة الحسين يوم الورود، فثبت لنا قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. أحسر أدلة إصالة الحذر بود. دليل أول إن بود كهمه أشياء حتى أعضاء بدن خود إنسان مملوك خدای متعال و ملك خدای متعال. این صغرا و کبرا این که تصرف در مال هیچ کس به خصوص کسی که مالک حقیقی است مثل خدای متعال، این جایز نیست و قبیح است عقلا مگر اینکه او اذن بدهد. بنابراین قبل از اینکه ما اذن خدای متعال رو احراز کرده باشیم بر اینکه تصرف کنیم در اشیاء عالم، نمیتونیم تصرف کنیم چون قبیح و ظلمه. به این استدلال که خب استدلال مهمی است، این استدلال جوابهای مختلفی داده شده که باید بررسی کنیم. جواب اول اینه که ما صغرا رو میپذیریم، کبرا رو هم میپذیریم، اما میگیم اذن موجوده. برای بیان و اثبات این که اذن موجوده باز طرقی وجود داره که اثبات کنیم که این اذن موجود است. طریق اول از راه حکمت هست. به این بیان که خب خلق این اشیاء قطعاً بلا وجه و بلا دلیل و بلا غایت نخواهد بود و الا لغو خواهد بود و صدورش از خدای متعال قبیح می بود. بنابراین حالا که خلق فرموده، این کاشف از این است که یک هدفی را تعقیب نکنه. حالا اون هدف چیه؟ اون هدف رو بررسی میکنه. چند هدف اینجا ممکن است. یک این که میخواد خودش انتفاع ببره. برای انتفاع خودش و رفع نیازمندی های خودش خلق کرد. اینه. خب این احتمال که باطل است، چون خدا غنی به ذات و به چیزی نیاز نداره به مخلوقات خودش. احتمال دوم این است که برای مضرت به عباد خلق کرده باشه. هدف داره، هدفش مضرت به دیگران. خب این هم که لا یعقل، این ظلم. احتمال سوم این است که نه، برای نفع مردم، برای بهره برداری اونها خلق کرد. مضرت به عباد داره، اینا رو خلق کرده ضرر به مردم برسونه.
خودش
ظلم بکنه ضرر برسونه که خب نه، این معلومه ضرر به دیگران از ظلم. بله ضرر به مخلوق، ضرر به مخلوق خدا ظلم. آدم به خودش هم حق نداره ظلم بکنه. ظالمی انفسه هم. آدم به خودش هم حق نداره. اینجور نیستش. بله.
خدا هم
مالک حقیقی هم ظلم نمیتونه بکنه. پس اگر اینجوریه با قابل بیان بذار کنار باشه، میگه سلمان رو میبرم جهنم شبره میزون بیان بهش.
نه اول
چرا حق خودش میشه این ظلمه؟
بله
بنده بر مولا حق نداره، اما مولا نمیتونه به بندش ظلم بکنه. حضر خدا شما رو خلق کرده که فقط درد بکشید، نه نه درد بکشید فقط برای اینکه اذیت بشید. شما رو خلق کنه برای اینکه فقط اذیت بشید. یه وقت نه، یه مصلحت میگه حالا اذیت میشی بعدا جبران میکنم. و از آف او که اونایی هم که این دردا رو نکشیدن بعدا میگن لیالیتنا کنا معهم. اما بله دیگه واضحات که من نمیتونم استدلال براش بکنم. خب معلومه که ظلم قبیحه. و خدا اگر بخواد برای مذرت باشه خب قبیحه، ظلمه. مالک شیء بودن معناش اینه که اذیتش بکن، آزارش بده، متعلمش بکن، ناراحتش بکن.
معنی ظلم چیه؟ یعنی از این مردان حق
بکن. بله؟
معنی ظلم یعنی اگر کسی حق بشه ظلم سرزم کن، کسی
حق نمی کن. یعنی معنی ظلم نیست که اون فعل لم یقع فی محله. معناش این ظلم این است که کار رو در محل خودش قرار ندی. لا ینبغی این که این کار انجام بشه. لازم نیست قبلا اون حق رو بگردن خدا. لا ینبغی که این کار انجام بشه. این مما لا ینبغی ان یصدر من الفاعل المختار است که بله خلق بکنم یکی کسی فقط برای اینکه اذیتش کنم.
حالا اگر خود مولا بر علیه خودش یک مقدار حقوقی را برای بندش قرار بدهد، حالا اگر اون حقوق
شما دقت بفرمایید، ما که از اینه که خدای متعال بخواد کسی رو خلق کند که به او این جهت رو هم در او خلق کرده که متوجه آلام و نواقص میشه و لایزال متزجر میشه، متعلم میشه، افسرده میشه و آزار میبینه. خب یه وقت هستش که بله این چیزا رو درش نمیآفرینه، که این چیزا رو نمیفهمه. خب هر جوری میشه متوجه. فرض کن جمادات لعل اینجور باشه، ما که میگیم لعل اینجور باشه برای که خبر نداریم حالا اشیاء عالم چجوری هستن. حالا اگر اون متوجه نشود خب ظلم به اون نمیشه. اما یه کسی که متوجه میشه ظلم به اون گلیت ناراحتی، بگیم اینو برای همین خواب کرد. خب اینم که واضح است به قوله به خدمت شما حسابت که شیخ توصی فرمده ولا یحسن ان یخلق حال یغر بها لان ذلک قبیح الابتداء به. ابتداء به این کار قبیح، بله جزاء میشه، گناه کردی حالا، اما ابتداء میخوای ضرر به کسی برسونی این قبیح، این از واضحات عقوله. پس اینم که نمیشه گفت. بنا پس بنابراین بخواد اصلا اشیا رو خلق کرده باشه لال غرزن، این که محاله. خلق کرده باشه لغرزن و اون غرز انتفاع بردن خودش باشه، اینم مستحیله، با غناء اون نمیسازه. خلق کرده باشه برای اینکه با اون اضرار به عباد برسونه، این هم قبیح و ممکن نیست و دورش از اون. فسیب با این که خلق کرده برای اینکه دیگران بهره مند بشن، انتفاع ببرن، فایده به اونا برسه. بنابراین حکمت که حتما باید لغرزن خلق کرده باشه، این به اینجا نتیجه میرسه که پس ما رو اجازه داده، چون اگر این اجازه رو نده برای خلاف حکمت هست. این استدلالیست که مرحوم شیخ طوسی قدس سره نقل فرمودن و استدلوا ایزن و انقالو که این ازا سهن یخلقت آلا الاجسام خالیتا من الالوان و التعوم فخلقته تعالا للطعم و اللون لابد ان یکون فیه وجه و حسنه. حالا مستدل البته کلام رو در یه جا خاصی برده که لزومی نداشت این کار رو بکنه، که مثلا اجسامو که خلق کرده برای این چی رنگ خاصی یا رنگ زیبا بشه؟ این اناری که الان شما الان میبینید، مهندس اون شعری از راجب انار که به نقره پیچیده را به حقه پیچیده باز به حقه پیچیده را نام نهاده انار، برای هر چیزی گفته که چقدر مهندس تب ساخت هندوانه کره علوم جغرافیا درج در او یک سره تا خب اینا این رنگامیزی ها این الوان خب همطور جسم بدون اینا خرق میکن. یا این طعم هایی که به خدمت انسان بعضی از چیزها هست که طعمش میره تا آخر عمرش یادش نمیره که این چقدر لذت بخش بود، خب اینا رو خرق نمیکن. حالا این مستقل برده تو اینجا، این لزوم نداره که ما ببریم در این ناحیه زیق، همه اشیا این برهان درشون پیاده میشه. فلا یخلو ذالک من ان یکون لنفع نفسه او لنفع الغیر او خلقها لیضر بها. بعد یکی یکی اینا رو حساب کرده که اون اینا درست نیست پس برای نفع دیگران میشه، پس میفهمیم که اینو اسمش میذارن قرینه حکمت، دلیل حکمت. این دلیل حتی تا به امروز طرفدار داره و به همین گفتن که مثل بعض و عازم معاصرین در الوان الاصول به همین جواب داده که اصلش از همون فرمایش شیخ طوسیه در عده که قرینه حکمت اینو ابتدا میکنه. پس ما از قرینه حکمت این مطلب رو استفاده میکنیم. این راه اول که گفته شده. این راه بله، حالا این حرف بدید جوابی که از این داده شده هم خود شیخ طوسی قدس سر رو جواب دادن چون ایشون قائل به توقف دیگه، هم بزرگان دیگه جواب دادن. شیخ فرموده است که نه، همون شق اخیر درسته، لنفع نفسهی و لإضرار بالغیر نیست، لنفع دیگرانه. اما نفع دیگران آیا معناش اینه که دیگران میتونن در اون تصرف بکنن؟ این که معناش معلوم نیست باشه. فرموده بلکه ممکنه برای این نفع برای این باشه که اینو وسیله آزمایش اونا قرار داد. با اینکه اینقدر این دلربایی داره، انسان دلش میخواد بخوره، بیاشامه، بپوشه، چه کنه؟ آیا این آدم اینجوری هست که بگه خب بله من همینا رو دوست دارم اما ملک اونه باید اجازه بده، نداده نمیتونم؟ این برای اوناست، اما برای اینه که اونا به این آزمایش بشن و با این آزمایش ارتقا پیدا بکنن، این برای اوناست. من عرض میکنم به این که شما تکمیل میتونید بکنید که اینو اگه نفع اونا میدونید خیلی خوب، اگه نفع نمیدونید یک شقی به اون عموم ثلاثه اضافه کنید که برای امتحان بازم لقلید. اگه اینو نفع عباد میدونید که میشه دانست که این وسیله امتحانشونه تا به واسطه این ارتقا پیدا کنم، اگرم نه میگید این به عباد بر نمیگرده، تمهل داره، بخوام تکلف داره، بخوام بگیم این نفع اوراست، خب این خود چه قرض صحیحیه؟ خب به قاطعه این قرض صحیح قبل کرده بود. این بعد فرموده است که حالا این عبارت این جناب شیخ قدس سره اینجا خیلی خوب مطلب رو پخته و به جوانه به مطلب ایشون توجه کرده شیخ طوسی قدس سره، حتی از متأخرین بهتر فرموده که انه انما خلق هذه الاشیاء اذا كانت فيها الطاف و مصالح و ان لم يجز لنا ان ننتفع بها بالعجل بل نفعنا بالامتناع منها. به این که از اونا امتناع کنیم به ما نفع بخشید. فیحصل لنا بها ثواب کما انه خلق اشیاء کثیره یسهل انتفاع بها و مع ذلک فقط حذرها بسم مثل شرب الخمر. مگه خلق نکرده شرب الخمر؟ مگه خلق نکرده خمر را؟ ولی ما میتونیم ازش بهره برداری بکنیم؟ نه، اونو خلق کرده، میگه حالا نمیتونی بخوری، به این نمیتونی بخوری ثواب بخواد بده یا میخواد آزمایش کنه به امتحان کنه. ولی میته و زنا، همه اینا، حالا زنا رو که خلق نکرده، یعنی وسائلشو داده، ولی میگه خب نکن، این اتفاق رو ازش نکن. بله این به خدمت شما عرض شد که بیان اول شیخ قدس سره. نظیر همین بیان، بیان شیخون الاستاد دامز الله هست که ایشون فرموده اگر احراز شد که حکمت منحصر در استفاده در تصرف است، خب و راز خلقت آنها همینه، این بله کشف می شود که پس جایزه و اجازه داده، اما ولی نمی توان ثابت کرد که حکمت منحصر در آن است، زیرا احتمال می رود که حکمت در خلقت آنها آزمایش بشر باشد، یعنی معلوم شود چه کسی بدون اذن مالک حقیقی در آنها تصرف می کند و چه کسی منتظر اذن است و حق عبودیت را ادا می کند. همین که این احتمالم اومد در ذهن، پس چه میشه؟ خب این جواب استاد دامزلو قریبه به همین فرمایش یا این فرمایش شیخ توسیه. مطلب دومی که شیخ توسی فرموده اینه که نه، یکی را منافع دیگری که میتونه اینها داشته باشه خداشناسیه. این جلوه ها رو آورده که آفاق و انفس رو پر کرده از ادله وجود مبارک خودش و صفات جمال و جلالش که با اینا بفهم. برگ درختان سبز در نظر هوشیار هر ورقش دفتری معرفت کردگار. این برای این نکه تو انتفاع ببری به این، انتفاع به این که تفکر کنی و مصاب به اندیشه و تفکر برای شما فراهم کرده که ببینی و بله
نظر
که میگه تصرف اینجا من شدم تصرف نظر که تصرف گرم در اشیاء عالم. نه اون من نظر نکرده، اون به نظر انداخته در حقیقت، یعنی جلو چشم ما آورده اینا رو، چشم ما داده خب میبینه، خب حالش آورده جلو. بله اون گفت به اندازه استرارش، گفت بنا اشکال نداره میل بفرمایید. خب این به خدمت شما عرض شد که بیان دوم شیخ قدس سره اینه، فرموده و منها الانتفاع به هذه الاشیاء قد یکونو بالاستدلال بها علی الله تعالی و علی صفات، فلیس الانتفاع مقصورا علی التناول فحسب. این نیستان. بعد گفتن که خب آقا حالا اگه بنابراین بود، خوب صد سهور فرموده، اگه برای اندیشه و تفکر بگو یکی دو تا چیز خلق کردی، این همه اشیا ولیس لهم ان یقولوا انه کان یمکن الاستدلال بالاجسام علی وحدانیت ای تعالی و علی صفات ای فلا معنا لخلق کون و غیر و غیر و غیر و غیر. خب یکی دو تا چیز خلق میکرد برای بود، اصلا چیز دیگه خیلی زو خدا آدم و فی انفسکم، این چیزای دیگه برای چیه؟ آدم ها، هر آدمی به آدم، حالا به خودش به آدم دیگه نظر بکن. حالا مثلا این حشرات عجب که چندین هزار نوع حشرات داریم، چندین هزار نوع چه داریم؟ اینا مثلا چی؟
جا خلقتون شاید به خاطر اینه که جز با تصرف شده.
بله؟
اجسام بدون تصرف هم به خدا آدم بیان داره، ولی تا اون که ایشون مثال میزنن شاید به خاطر اینه که جز با تصرف طعم شی مشخص نمیشه.
اینا رو هم جواب دادن تو کلماتشون این بزرگان، این دو بزرگوار سید مرتضی برایشون همه این ریزکاری ها فرموده که خب تا نخوریم که نمیفهمیم. میگه خب یه عده اصلا که میخوره، همه که به اصالت الله از گوش نمی کنن، چه اونا میخورن میگم ای عجب دارن تعریف میکنن. خب حالا شما مقیده به اصالت الله حضری و میگیم من جایز نیست نمیتونم، اما همه اهل عالم که اینجوری نیستن. شما الان یقین میکنه نه میدونه یه دمی پس فایده رو میبخشه. ببینید فایده رو میبخشه، ظواهرش اینا رو که میبینی خیلی خوب. بعد یه دم تعریف میکنن از این که تراکم این تعریف ها میفهمید که چیز خوبیه. درست؟ پس بنابراین باز پی میبرید که به قدرت خدا عظمت خدا کنید. بله؟ ما گفتیم این غیر از این گفتیم. ایشون اشکالشون اینه که اگر خلق کرده تو اون را برای اینکه خداشناسی، پس باید بگارم تا بفهمم چیه خداشناسی. نخورده چطور بفهمم؟ در مورد توم داریم میگیم که پس در مورد توم ممکنه کسی بگه در مورد توم نمیتونه منفعت مد نظر این باشه، بلکه اون اگه منفعت این هست ملازمه داره با جواز تصرفش و اذن در تصرف. اینا جواب دادن نه اونجا ملازمه نداره با جواز تصرف. چرا؟ چرا؟ خیلی شیرینه، خیلی تلخه، خیلی. بعدم آدم بچه که بوده بالغ نشده بوده گوش به این حرفا که نمی کرده، جاها چیزه خورده تلخ و شیرینیار فهمیده، وقتی بالغ شده عقلش به جا اومد یادش میاد اه اینقدر شیرین بود اما حالا دیگه نمیتونم بخورم. خب بله باباش هم اصالت و لذی بوده، شاید مامانش نبوده. بعدم به این چیزا نیستش، بالاخره این آدم بچه است بینه تو باغ اینور اونور یه میوه برمی داره زیباست میخوره چی میخوره چی. خب اینا پس بنابراین منافع منحصره در اینا.
این اصالت و لذی با اذن خاصی تنافی نداره.
به کی اذن خاص داده؟ هر سر اینه، ما وقتی خودمون اشیاء عالمو میبینیم، میبینیم این اسارت الحج میگه تو نمیتونی تصرف کنی تا اعراض کنی، مالکش به اجازه داده، قبل از اون نمیتونی. چرا؟ به خاطر یه صغرا و کبرا که هر دوش هم عقلیه. حالا این آقایون میخوان زحمت کشیدن بگن آقا درسته، این هم صغرا درسته هم کبرا درسته، اما ما یه رای داریم که بفهمیم اذن داده، همون مالک حقیقی اذن داده. از چه رای فهمیدیم؟ از رای این که او باید این خلق رو بر اساس حکمت کرده باشه و لا لغو ممتنه. حکمت هم استقرار کردیم، برهان صبر و تقسیم به کار گرفتیم، دیدیم هیچ رای نمونده برای این حکمت جز همین که برای انتفاع ماها باشه. این جواب دادن که حالا جواب شیخ طوسی قدس سره اینه که نه، از این را نمیتونی بفهمی. چرا؟ چون ما میتوانیم تصویر کنیم انتفاع را به یکی از دو شکلی که گفته شد، پس ملازمه نداره با جواز تصرف. این
کلام زمانی یک شریعتی نیامده باشد، قبل از شرایع ما در موقعی که شریعت آمده هر کسی میداند که یه سری چیزای اجازه داده شده یه سری چیزای اجازه داده نشده.
حالا میاد اینا کم کم. این یه راه بود. پس راه اول اینه که از این برهان استفاده بکن، از این برهان عقلی استفاده بکن. کدوم؟ بله ها این حق اومد وسط اینجا بعضی ها میفاید جواب داده شیخ که به خدمت شما رسالتی خواسته بیشتر قدرت نمایی خودش رو راه های فراوانتری رو در اختیار بگذاره. درست؟ راه های بیشتر و عظمت بیشتر خودش. حالا فرق است بین این که انسان مثلا تو عالم دو تا چیز بود که از اون میتونست بفهمه یا میلیارد ها امور که داره میفهمه. این سعه قدرت او، عظمت او اینا رو بیشتر نشون میده. بس چه اشکالی داره؟ بعدم تکثیر ادله که اشکال نداره که یکی اونو چشمش میگیره توش فکر میکنه، یکی دیگه اون یه چیز دیگه چشمش میگیره توش فکر میکنه و هاکزا. پس اینم اشکالی نداره. بله ها؟ خدمت شما از حبت که خیلی خوب تأکید میکنه، یعنی بله همون یکیش هم یعنی همون وجود انسان با همه اسرار و عجائبی که درش هست اتفاق بودن رو اینا رد میکنه. حالا برای که راه هموارتر بشه، اما اون فرمایش شیخ هم سر جای خودش هست و درسته، تکثیر ادله است و بعد بیشتر عظمت او رو نشون بده. فلذا فرموده فل آفاق و فل انفس، اینا در همه اینا تفکر بکنید، اینا همه برای این است که انسان درش تفکر بود. حتی نه فقط اشیاء عالمه، این روابط های عجیب و غریبی که خدای متعال درست کرده که پر از حکمته. و من آیاتی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها. بعد آخرش فرموده چی؟ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. نه میدونم، نه آخر آیه که فی ذلک آیات لقوم یتفکرون، یعنی همین روابط، این که به این اینا آیاتی درش هست برای قومی که یتفکرون در حکمت خدای متعال. خب این هم به خدمت شما عرض شود که پس این راه تمام نیست و اشکاله.
توی نظام اصلا با تعدادی نیم چه کار رای بلا؟
بله؟
همه موجودات به هم رفت دارن. بله؟ چون شما این تعدادی مثلا آفرده اینا را باقی نگه داری که فرقی هست پاده بینید. از اون نشرات همون مثلا فیب رون گندگی همه اینا به هم رفت که دارم کنم توی
تعداد. این هم یه حرف خوبیه که شما میزنید. یعنی به این معنا که ممکنه بعضی چیزها که حالا اینو بعداً می‌خواستم عرض کنم، حالا اینجا یک چیزی عرض می‌کنم تا بعداً ببینید، لازم نیست همه این اشیایی هم که در عالم هست اینا برای استفاده مستقیم ما باشه، مستقیم ما. ممکنه نه اینا، حالا مثلا خیلی از این حشرات که شما نگاه می‌کنید هزار پا مثلا، این مثلا چیه؟ ما گاو خدا، این چیزی هست که میگن گاو خدا مثلا بچیه ما، هد هد مثلا توتی نمیدونم چی فلا، این همه حشرات سوز کلیت نمیدونم اونا بچیه ما. ما نمیدونیم. من پارسال بود نمیدونم پیار سال بود از تلویزیون شنیدم، گفت بعضی دانشمندان هند کشف کردن که تنفس گاو برای لایه اوزون مفید. آدم به عقلش میرسه اصلا تنفس گاو رو زمین برای لایه اوزان مفیده، که لایه اوزان این نباشه زندگی بشر روی زمین مختل میشه. پس بنابراین این روابط رو ما نمیدونیم، خبر نداریم. لعل همین حیوانی که الان حشره که اینجاست ما نمیدونیم، این یه اثری در مجموع نظام داشته که اگه اینا حذف بشه کل نظام مختل میشه. ما نمیدونیم این روابط چیه، که ما مغرور بشه بله، چه میدونیم ما که اوضاع عالم چگونه است. این یه بیان. بیان دوم بیانیست که از محقق بروجردی قدس سره هست. ایشون فرموده که وقتی ما چند امر رو با هم بهش توجه بکنیم، به بیانی که من دارم عرض میکنم، انسان احراز میکنه رضایت خدای متعال رو. وقتی چند امر رو شما به هم زمینه بکن، یک این که خدا این چیزایی که خلق فرموده معلومه که مردم به اینا نیاز داره، خودش بی نیازه، مردم نیازمند. این از یه طرف. همه چیزایی هم که نیاز هست آفریده، نه بعضی هاشو. هر چی بشر نیاز داره برای هر چیزی، برای حال سلامتیش، برای حال بیماریش، برای حال کودکیش، برای حال جوانیش، برای حال پیریش، می‌بینیم همه چیزا تو عالم خلق کرده. پس از یه طرف یک خودش بی نیازه، دو این بشر نیازمنده و او اینها رو که نیازمندن خلق کرده، سه برای هر چیزی که برای نیازمنده لازمه اونا رو هم خلق کرده، نیازمنده رو خلق کرده، ما یحتاجون الیهم رو هم خلق کرده، خودش هم نه به اونا نیاز داره نه به اینا نیاز داره. خب حالا با توجه به همه اینا، بله سوم با اول کجا؟ خودش که نیاز به اینا نداره، درست؟ اون اول اینه که خودش نیاز به اینا نداره. حالا اینا که نیاز نداره ولی اومده چه کار کرده؟ یه عادده آدم های نیازمند به این امور خلق کرد. بعد همه این چیز هم که اونا بهش نیاز دارن خلق کرد. برای شد تا احوال هم و ازمنت هم و احوال هم خلق کرده. آیا با توجه به این آدم اعراض نمی کنه که پس او اجازه می داره از اون استفاده کنه؟ یه دادم گرسنه رو شما دعوت کردی توی اوده، یک سفره عالی هم انداختی، همه چیزن توشه، خب اعراض نمی کنه که اجازه دادی؟ از این آدم کشف می کنه که او بس راضیه اجازه دادی که دادی تصرف بکنن. بله میشه فرموده که و هل یحتمل احد فی الله تعالی الذی خلق الناس و هم فقرا محتاجون استمرار الحیات من الاستفاده من الاعیان الخارجیه و خلق عالما وسیعا یوجد فیه جمیع ما یحتاجون الی و یناسب اتباع اهم و هو تعالی غنی عن جمیعها لا ينتفع بشیء منها ولا يتضرر بالتصرف فيها. این یکیش هم من که این نیاوردم تو کلامم. از اون طرف با تصرف اینا هم اون ضرر نمیکنه، بلکه تو دعای افتتاحه که لا یزید الا جودا و کرما، نه اینکه نقص ایجاد بکنه. پس بنابراین این نکته هم باید اضافه بکنیم که در کلام ایشون هستش. خودش نیاز نداره، یه عده نیازمند رو خلق کرده، همه مایحتاجون الی هم خلق کرده. از اینکه اونا رفع نیازشون با اینا بکنن هیچ ضرری به ساحت قدس او وارد نمیشه، بلکه جود و کرمش اضافه میشه. آیا با توجه به این چند تا مطلب آدم اعتراض نمیکنه که این روزی؟ حالا مرحوم سید مرتضی، این احتمال قوی میدم مرحوم آقای گرجدی قدس سره این مطلب رو از کلام سید مرتضی هم استقاق کرده باشن. خود سید مرتضی رضوان الله علیه چون دو سه صفحه صحبت کردن ایشون در این اطراف این مسئله همین دلیل و اینا، ایشون یه چند تا منبه و مثال میزنن که میگن اینا حتی از اذن لفظی آکده. یه کسی میگه آقا بهت بفرمایید، یه وقت اینجوری یه کسی یه مهمون رو دعوت کرده اتاق، آب بیاد میگذاره، میوه و اینای حسابی هم میگذاره، کارد و چی و فلان و اینا رو هم میگذاره، دستمال کاغذی هم میگذاره، میگه شب بخیر میره و نمیگه میل بفرمایید. آیا اینجا دیگه لازمه که میل بفرمایید؟ یا این خودش آکنده بابا اگه نمیخواد پس چرا اومد اینا رو گذاشت رفتم درم بس؟ میدونه که من پدر همین چیزا رو شاید بتونم در بیارم. و چرا؟ بعد از اینجور مثال هایشون میزن، میگه اینا دلالتش بر این که او اباحه کرده، اذن داده، ترخیص داره، آکد از این که به لفظ بگه بخور. اگه به لفظ بگه بخور ممکنه توریه کرده، ممکنه رو درواسی آبرو این چیزا گفته، ولی الان که دیگه در اختیار گذاشته اقدام کرده اینا چی؟ آره شما نه، اون زمان سید مرتضی دوربین خبر نبوده. حالا شما یه جایی فرض کن که دوربین هم نگذاشته، یقین داریم دوربین هم نگذاشته که بخواد ببینه شما چه کار میکنید. پس بنابراین اینم فرمایش آقای بروجردی. آقای بروجردی البته ابتداعا این سخن را برای مسئله دیگری فرموده، بعد در ذیلش فرموده اللهم الا ان یقال به ان ذالک به نفسهین ما یستکشف منه الاذن و رضا. یعنی این بیان رو میگه، این بیان رو برای اصالت الاباحه استدلال بر اصالت الاباحه خواستن بیارن، ولی بعد میگن نه ممکن کسی بگه این بیان برای اصالت الاباحه خوب نیست، این خودش اصالت الحضره ممکنه بشیم، ولی بگیم این یعنی اون استدلال رو بپذیریم، بگیم این خودش کاشف از بگه از داده. پس بنابراین هم یه بیانیست از این بزرگوار که بگیم خب اینم این بیانم هم همون حرفی که اونجا زدن اون بزرگان در اینجا هم میاد که بله این اعراض در وقتیست که آدم از مطالب دیگه غافل باشه. اما هر کسی بگه احتمال اینه خدا این کارو کرده برای امتحان من که ببینه چیکار میکنم، این حکم عقلم که میگه نمیتونی تصرف بکنی، برای این کارو شاید کرده یا امور دیگه ای که گفته شد، این درسته. یعنی مگر شما یه چیزایی بهش اضافه بکنید، والا در این حد از بیان نمیتونم قانع کننده باشه. اینم بیان دوم. بیان سوم و راه سوم که من اشاره بکنم وقت گذشته، که امام قدس سره فرموده است و قبل از ایشون شاید آقای نائینی بل اشاره فرموده در فواهد و اصول، اینه که ما آیات کتاب داریم که خدا متعال بهش داده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، هو الذی خلق لكم ما فی الارض جمیعا و الارض وضعها للانام فیها فاکهت و طعام. درست؟ پس خدا اسم داده. این فرمایش ایشون به این آیات تمسک فرمودن ایشون، و فرزند بزرگوار و محقق ایشون مناقشه کرده در این استدلال به این آیات به سطوری، بعد فرموده توی کتاب والدم دیدم به این استدلال شده که بعد از این اشکالایی که من کردم. بعد میگه بعد اونجا مثل این که بر نمیتابه که این مطلب رو امام فرموده باشه، ولی امری انه من المؤلف به عهده کنده به گردن مؤلف میندازه که استدلال به این آیات ایشون میگه تمام نیست. حالا چرا تمام نیست و از این آیات از نمیفهمیم. وقت گذشته انشاءالله برای جلسه بعد از شب الله.